یه پسر بچه یه 5-6 ساله از پشت درخت ها داره دوتا مرد رو تماشا میکنه که با بیل و کلنگ زمین رو میکنه. از گفتگوهایی که بین اونا داره میشنوه متوجه میشه که اونا دنبال گنجن. این تصویر توی ذهن اون پسر بچه ثبت میشه تا یک روزی گنج خودشو ازش پیدا کنه. سلام، من سلمان خورشیدی هستم و با رادیو سانسور در خدمت شما. رادیو سانسور قصد داره تا در هر اپیزود داستان‌ها و حواشی تولید یکی از فیلم‌های تاثیرگذار سینما ایران رو براتون تعریف بکنه. این قسمت یه حبه ایده اولیه این فیلم نزدیک 2 سال در ذهن میرکریمی میچرخه تا اولین بار ایده رو با شادمهر راستین نویسنده بازگو میکنه. رضا میرکریمی و شادمهر راستین نزدیک 1 سال وقت میذارن تا به یک سیناپس 40 صفحه‌ای از فیلم نامه برسن و سپس این سیناپس در اختیار محمد رضا گوهری قرار میگیره تا اون رو تبدیل به فیلم نامه بکنه. اما هم شادمهر راستین هم محمد رضا گوهری کمی سردرگمن، چون با قواعد نرمالی که اینا داشتن کار میکردن یا اصطلاحاً با سینمای کلاسیکی که داشتن کار میکردن تا حدودی متفاوت. میرکریمی چیزی تو ذهنش بوده که سعی میکرده اون رو توضیح بده برای نویسندهش که محمد رضا گوهری. اونا با هم قواعدی میذارن، اما این قواعد از جنس قواعد شناخته شده پیشین نبود. اونا سعی میکنن شخصیت‌هاشون رو به شکل کمی در داستان بچینن. یعنی چی؟ یعنی که این داستان قهرمان محور نیست. یعنی خطکشی رو میذارن که از لحاظ کمی زمان مشخصی رو به هر کدوم از کاراکترها اختصاص بدن. یعنی فیلمنامه‌ای که 12-13 تا قهرمان داره. اونا تمرکز میکردن روی یکی از کاراکترها و بعد میرفتن سراغ کاراکتر دیگه، بعد سراغ کاراکتر دیگه، که نهایتاً این تلاش ها تبدیل به فیلم نامه میشه. رضا میرکریمی فیلم رو تشبیه میکنه به یک فرش. یک فرش که هیچ کدوم از نقشاش تقدمی بر نقش دیگری ندارن. بهمن ماه 1388 رضا میرکریمی درخواست پروانه برای فیلم یه حب قند رو میده، که البته اون زمان اسمش یه حب قند نبود. به موازات بهمن و اسفند گروه شروع میکنن به گشتن برای پیدا کردن لوکیشنی که مناسب فیلم باشه. تهران رو میگردن، دماوند رو میگردن، کرج، شهریار، حتی یزد میرن برای اینکه اون لوکیشن مورد نظرشون رو پیدا بکنن. اما نهایتا تیم نمیتونه لوکیشن مورد نظر رضا میرکریمی رو پیدا بکنه. البته لوکیشنایی هم بوده تو یزد که مورد پسند رضا میرکریمی بوده، اما خب ترجیح میدادن که برای تولید فیلم به سفر نرن. تعداد شخصیت‌های فیلم خیلی زیاده و مدت زیاد اقامت اونها توی یزد و حتی رفت و آمدشون ایجاد مشکل می‌کرد، یکی از موارد مشکل مالی بوده. در نتیجه تصمیم میگیرن که این لوکیشن رو بسازن. کجا؟ در محله شهران تهران. اونا یه باقی رو پیدا میکنن توی شهران که مساحتش یه سهولوش 40,000 متر بوده و 350 متر بنا داخلش بوده. این لوکیشن مطلوب قرار میگیره و از تاریخ 22 فروردین 1389 گروه کارش رو شروع بکنه. درخت های مختلفی توی باغ بوده، درخت توت بوده، گیلاس بوده، خرمالو بوده. گروه 250 کامیون خاک رو توی اون باغ خالی میکنه برای اینکه بتونه فضا رو مسطح بکنه برای تولید. و 45 روز گروه تحت نظر های شاه ابراهیمی دکور میزنن در همون باغ در محله شهران. تمام در و پنجره ها از یزد میاد. حتی پرده هایی که استفاده میکنن و اکسسواری که سر صحنه استفاده میشه همه رو یا قرض میگیرن یا میخرن از مردمی که توی یزد بودن. یه بخش کوچیکی فقط از در و پنجره ها بوده که نمیتونن پیداش بکنن، یه کارگاه کوچیک شکل میگیره در همون باغ که گروه صحنه بخشی از این در و پنجره ها رو همونجا میسازه برای کار. ببینید، حالا فیلم نامه داریم و دکور داریم. روی کرده رضا میرکریمی رو نسبت به تولید تا حدودی میتونیم درک بکنیم و حالا جلوتر که بریم بیشتر در رابطه با شیوه قصه پردازی، شیوه قصه گویی رضا میرکریمی در یه حب قند و نوع تعاملی که با تیمش داره صحبت میکنیم. رضا میرکریمی به گفته خودش در فیلم یه حب قند به دنبال تم و آمبیانس بوده، دنبال یک اتمسفر بوده که اتمسفر رو بخواد به مخاطب انتقال بده. اگر فیلمو دیده باشید، زمانی که از سینما بیرون میای خیلی سخته که بتونی یه خطی داستان رو برای کسی تعریف بکنی. رضا میرکریمی سینما رو به نوعی داره به شکل عرضی میبینه، نه به صورت طولی. ما در خیلی از فیلم‌ها، در خیلی از فیلمنامه‌ها، مثال فیلم‌های آقای مرجویی، فیلم‌های آقای فرهادی، ما سینما رو به صورت توالی طولی میبینیم. اما میرکریمی دنبال اینه که یک عرضی رو به ما نشون بده، تعداد زیادی کاراکتر با تعداد زیادی موقعیت که دارن در کنار هم دیگه اثر رو هدایت میکنن.
حالا دیگه جوونا رو قبل عقل میبرن آموزش میدن، یکی که روش میشه چیزی یادش بده.
میام این برای تاج سر خوبه؟
مگه که معصوم خصوصی درسش بده.
خاطر چیشی میخنده؟
خنده من میکنه
بابا دیگه ماشاءالله بشه مامان حسابی رنگ روش باز داد.
خب به آرس روش رسیده دیگه، بالاخره پسر یا دل خونه ما بود.
چونه پسر خنده من میکنه؟
نه بابا چرا؟ میگم این آقاد ما چند سالش بود با من، خو اصلا قیافت یادم نمیاد.
آقا کیوان همونه نبود که قد بلندی داشته چشش هم ساخت.
کیوان که عکسشه این کجاش قدش بلنده؟
اونی که شمسی میگه شارخ بود.
خاک به سرم تو بیداری.
خجالت بکشون، مگه شما میذارید دادم بخوابه؟
راست میگه شارو خدش پلم بود، از همهشونم خوشتیم تر بود.
بسه دیگه ازم.
چرا؟ خب حقیقتو باید گفت ولی اینکه تلخ باشه.
سمگه شوش میگم پسان اونجا برای که مطمئن بشه ازدواجتون سوری نبوده سالش شخصی میپرسن.
چیشی میخوام بپرسن؟
میپرسن دیگه چطور با هم آشنا شده؟ کجا با هم آشنا شده؟ چطور عشق عاشق داشته؟
دوشنبه 14 تیر ماه بازیگرها اولین پلان کار رو برداشت میکنن. رضا میرکریمی در اون روز همه افراد گروه رو جمع میکنه و یه نکته رو بهشون یادآور میشه که تمام تعاملات اونها در فیلم یه حب قند بر اساس احترام متقابله و تأکید میکنه که دوست نداره در طول این پروژه کسی صداش رو بلند بکنه. بعد از اینکه دکور و صحنه آماده میشه، رضا میرکریمی در کنار افشین هاشمی که مشاور اون توی انتخاب بازیگر بوده شروع میکنند به ساختن یک ماکت. این ماکت چی بوده؟ افشین هاشمی تعدادی از بازیگرهای تئاتر رو، آدمایی که خب تجربه کمتری در سینما داشتن رو به عنوان بدل هر کدوم از بازیگرها در همون لوکیشن میاره و گروه شروع میکنه از همه اونها پلان به پلان، شات به شات تصویر برمیداره و همین نمونه تدوین میشه و در اختیار میرکریمی قرار میگیره. حالا این ماکت چه کمکی میکرده؟ همه ما میدونیم که فیلم یه حب قند از لحاظ کارگردانی فیلم دشواریه. تعداد زیادی پرسوناژ در کنار همدیگه و دوربین هم بین اینا داره قرار میگیره. پردازش چیدمان یا به قولی میزانسن برای این فیلم کار دشواری. در نتیجه اینا نیاز به یک نمونه داشتن بدون اینکه بازیگراشون رو خسته بکنن و هی بخوان باشون آزمون رو خطا بکنن. یک نمونه اولی به عنوان ماکت با بدل بازیگرا تولید میشه از فیلم و رضا میرکریمی از روی همین ماکت پلان به پلان شروع به تصویر برداری میکنه. وقتی بازیگرا به تیم اضافه میشن یه مقداری این نوع تعامل براشون عجیب بوده. مثلا خانم ریما رامینفر نسبت به این قضیه اولش گارد میگیره که ممکنه ما رو محدود بکنه این نمونه‌ای که اول موجود، انگار فیلمو یه بار ساختین دارین دوباره میسازینش. اما به مرور که میبینه چقدر میتونه این ماکت بهشون کمک بکنه، همراه جریان رضا میرکریمی میشه. در اون ماکت تقدم و تأخر کاراکترها، نوع چینش و چیدمانشون و حتی مسیر حرکتشون مشخص میشه. در سکانس‌های مختلف فیلم یه حب قند میتونید ببینید، مثلا سکانسی که مردا دارن فوتبال میبینن، مثالی که زنا توی اتاق پذیرایی جمع شدن، یا حتی آشپزخونه و همچنین حیات. شما می‌بینید که آدم‌های زیادی در حال عبورن در لول‌های مختلف و در مسافت‌های متفاوت نسبت به دوربین و شما حس شلختگی از این فضا نداری. به نوعی هارمونی قبلاً یه بار چک‌نویس شده و بعد همون چک‌نویس داره تبدیل به پاک‌نویس میشه که خود فیلم یه حب قند. به گفته خود رضا میرکریمی تنها دو تا پلان بداهه در فیلم وجود داره که یکیش همون پلانیه که بچه‌ها با قورباغه بازی میکنن. نگار جواهریان فروردین 1389 به واسطه تماسی که محسن قرایی دستیار رضا میرکریمی باهاش میگیره به گروه اضافه میشه. همراه افشین هاشمی چند بار به یزد میرن و لوکیشن های مشابهی رو با فیلم میبینن که بتونه ارتباط با نقشش برقرار بکنه. به علاوه از همون زمان هم مشاوری به عنوان مشاور لهجه یزدی به گروه اضافه میشه. این مشاور در طول فیلم برداری هم همراه گروه بوده و هر زمانی که قرار بوده دیالوگی به یزدی گفته بشه، اگر حالا آکسانش درست نبوده یا درست ادا نمی‌شده، این مشاور اصلاح می‌کرده. برای تمام گروهی که به لهجه یزدی باید صحبت می‌کردن، دو ماه این مشاور تمرین می‌ذاره. فرد دیگه که به گروه اضافه میشه فرهاد اصلانی. فرهاد اصلانی در فیلم خب میدونیم نقش روحانی رو داره بازی میکنه، اما ابتدا قرار نبوده که نقش روحانی رو بازی بکنه. قرار بوده نقشی رو بازی کنه که هدایت هاشمی تو فیلم داره بازی میکنه و خودش هم پیشنهادش این بوده که هدایت هاشمی نقش روحانی رو بازی کنه، اما به دلیل اینکه توی فیلم محسن عبدالوهاب قبلا هدایت هاشمی نقش روحانی رو داشته، ترجیح میدن که این تکرار رو صورت ندن در فیلم. اصلانی برای اینکه ارتباط بهتری با نقشش بگیره چندین بار به قم سفر میکنه، با افراد روحانی رفت و آمد میکنه و جالبه حتی لباسی که تنشه رو خودش میبره قم تا براش بدوزن و همون لباس رو هم در طول تصویر برداری استفاده میکنه.
میگه نون پنیر رو بردم، دختر تا رو بردم، نون پنیر فرش همچین کمار کشیر کمار کشیر دستان مادر جان، دختر نمی دم به تا دختر نمی دم به تا دختر نمی دم به تا
دختر به این گلی رو دستان مونده داره میشکم بزن. سلام علیکم.
رضا کیانیان اول قرار بوده که نقشش یه نقش فرش فروش باشه، همه با گفتگوهایی که صورت میگیره تبدیل به همین کاراکتری که الان ما میبینیم، یک کاراکتر بنا میشه و سکانس رقص رضا کیانیان در این فیلم هم سکانسیه که بسیار به یاد افراد مونده. اما خود کیانیان میگه من حتی شب عروسیم هم نرقصیدم و سه بار تو زندگیم کلن رقصیدم. یه بار تو فیلم فرش باد بوده، یه بار صد سال به این سالها و یه بارم یه حب قند، که البته این صحنه در خود فیلم نبوده و سر صحنه آقای هدایت هاشمی پیشنهاد میده به رضا میرکریمی که بهتر آقای کیانیان برقصه سر این صحنه. خانم نگار عابدی و هدایت هاشمی در زمان فیلم برداری یه حب قند واقعا با هم زن و شوهر بودن، اما بعد از تموم شدن این فیلم و چند سالی که میگذره از هم جدا میشه. یکی دیگه از سکانس‌های به یاد موندنی فیلم یه حب قند سکانسیه که هدایت هاشمی روزه میخونه. قبلا تو فیلم لطفاً مزاحم نشوید اثر محسن عبدالوهاب، همون فیلمی که گفتیم توش نقش روحانی رو بازی می‌کرده، یه بار هدایت هاشمی پشت تلفن برای مادر اون دوست روزه می‌خونه. این سکانس ضبط میشه تو اون فیلم، اما محسن عبدالوهاب ترجیح میده که از این سکانس استفاده نکنه و ما صدای روزه رو نشنویم. هدایت هاشمی اونجا تمرین میکنه برای اینکه چطوری میتونه روزه رو بخونه، البته اونجا روزه حضرت عباس رو میخونه و اینجا روزه دیگری رو میخونه.
زینب خواهر من بد من غافل سالار توهی، خواهر من دختر حیدر کرار توهی، خواهر من جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا، عدف فتنه و پیکان جفا خواهن شد، خواهر من اهل بیتم همه در مرگ پدر میگریم، ام کلثوم و دران دل نوا خواهد شد، خواهر من.
میرکریمی تعامل متفاوتی با بازیگراش برقرار میکنه و خودش معتقد بر دو تا اصله. میگه اول باید انتخاب صحیح بازیگر داشته باشی و بعد بتونی جلب اعتماد بکنی. در کنار این جلب اعتماد خط قرمز ها رو بازیگر نشون بدی و جلوی دوربین کاملا آزادش بذاری. رها نقش خودش رو بازی بکنه. ظهر دوشنبه 26 مهر ماه کار تصویر برداری فیلم یه حب قند به پایان میرسه. و بعدش در طول یک هفته 10 روز یه سری سکانس های باقی مونده رو از میبود و یزد ضبط میکنن. پس از پایان کار آنونس فیلم رو خانم رخشان بنی اعتماد میسازه. آنونسی که صدای خانم بنی اعتماد هم روش هست. از جمله اسمایی که در فیلم یه حب قند حضور داشتن و جالبه که دربارشون بدونید، یکیش محسن قرائیه که دستیار رضا میرکریمی بوده. محسن قرائی و افشین هاشمی بعداً تو سال 91 به تهیه کنندگی خود آقای میرکریمی فیلم خسته نباشید رو می‌سازن که اون فیلمم خیلی ماجراها پشتش داشت و اسم آقای هاشمی از به عنوان کارگردان حذف میشه به دلایلی و نهایتاً به اکران میرسه. نویسنده فیلم قصر شیرین آقای میرکریمی هم همین آقای محسن قرائی. جالب، منشی صحنه فیلم یه حب قند باران کوسری، البته یه نقش خیلی کوچیکی به عنوان دختر همسایه هم داره، اما به گفته خود آقای میرکریمی باران کوسری ترجیح داده که تو این فیلم تجربه منشی صحنه‌ای رو بکنه و به عنوان منشی صحنه در کنار آقای میرکریمی حضور پیدا بکنه. تصویر یه حب قند رو حمید خضویی عبیانه میگیره و اولین بار دوربین 16 میلیمتری رو از فرانسه وارد میکنه این گروه. 2-3 ماه تحقیقات میکنن و 20 روز طول بکشه این دوربین با توجه به اون نیازی که از تصویر داشته رضا میرکریمی، اون جنس تصویری که میخواسته بگیره به دستشون میرسه و نهایتاً میتونن تصویر رو با این دوربین بگیرن. قبل از تصویر برداری رضا میرکریمی با حمید خضویی عبیانی یه قراری میذاره و میگه با توجه به این که ما یک ماکت داریم از تصویرمون، عملاً نمیخوایم راش‌های متعدد بگیریم و بعداً توی باکس تدوین این رو تبدیل به یک فیلم نهایی بکنیم. تصویر ما خودش زمانی که کنار هم چیده میشه باید به شکل یک فیلم کامل باشه. در نتیجه با توجه به تجربه قبلی که رضا میرکریمی از تصویر داشته، فردی رو به عنوان ویدیو اسیست با سمت ویدیو اسیست در کنار حمید خضویی عبیانه میذاره. حالا این ویدیو اسیست چیکار می‌کرده؟ قبلا گفتیم که ما میزانسن‌های بسیار شلوغ و متحرکی رو داریم و برای اینکه این دوربین بتونه نماهایی رو بگیره که بعداً به راحتی به همدیگه وصل بشن و اصطلاحاً مچکات باشن با همدیگه، کار دشواری بوده. ممکن بوده یک تغییر زاویه سر زمانی که شما تو یک نمای دوربین دارید 5-6 نفر رو می‌بینید، نمای دیگه‌ای بگیرید ممکنه که همه اون آدم‌ها در همون زاویه و در همون فیگور نباشن. ویدیو اسیست به شکل تخصصی کارش این بوده که توالی این پلان‌ها رو پیگیری بکنه و چیدمان افراد رو نسبت به قاب تصویر جوری بچینه که به راحتی بتونن به همدیگه اینا رو کات بزنن زمان تدوین.
Can you help me? I am lost. I am looking for this address.
این دفعه که برگردم دیگه پیشت نمونم.
قاسم اومد.
یک یادگار ایرانی.
قربونه چش قشنگت برم آواجی؟ چرا این تری نگاه میکنی؟
چطور با هم آشنا شده، کجا با هم آشنا شده، چطور عشق عاشقی داشته.
من شما آزن تو رازی هسته؟
نه خدا که رازی هسته، رازی نسته دیگه.
آزن؟
جعفر ببین چقدر خشک شده.
تو چجوری اینجوری شده؟
یا الله یالا.
یک خانواده ایرانی.
زندگی جان من دعا کن.
الو ببخشت کلان تری
نگاه چیکار. یک چیزی بی بود.
چی؟
هیچ. سلام خوشم.
سلام.
الله اکبر.
این دایی جانم که سگرماش تو همه که. مگه شما نگفتین راضی شده؟
نه راضیه، از دیروز نشسته داره قند میشکنه.
تو چرا الان سلام با هم نمیگنی دایی؟
امو جان دختر بخی یا پسر؟
از این قصه بخون.
برای خسته هست خوره.
یکی از اتفاقات تلخ دیگه ای که بعد از تولید فیلم یه حب قند به وقوع می پیونده فوت کردن خانم آنجلا ملایریه. آنجلا ملایری کیه؟ همون دختر کوچیک موفرفریه که ما در پلانهای مختلف در کنار نگار جواهریان و در اون سکانسی که هدایت هاشمی میرخصه این دختر رو بغل میکنه میبینیمش. متاسفانه چندی بعد از تصویربرداری یه حب قند ایشون فوت میکنن. یه حب قند سال 91 به عنوان نماینده ایران در اسکار 2013 معرفی میشه. رقباش کیا بودن؟ ملکه بوده از علی باشا آهنگر، بغض بوده از رضا دورمیشیان و آینه های روبرو از نگار آذربایجانی. یه روز بعد از اینکه انتخاب میشه این فیلم به عنوان نماینده اسکار، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نامه‌ای میزنه و ضمن تبریک به رضا میرکریمی خواستار تحریم اسکار میشه و محمد حسینی وزیر ارشاد هم با این تصمیم موافقت میکنه و یه حب قند به آکادمی اسکار نمیره. بعد از اینکه نسخه تلویزیونی فیلم هم پخش میشه، بعضی از پلان‌ها از تاب خوردن شخصیت پسند یا پسندیده که نگار جواهریان بازی می‌کرده و رقص بچه‌ها تو خونه هم حذف میشه که رضا میرکریمی به شدت نسبت به این قضیه و سانسور شدن فیلمش اعتراض میکنه. ایده فیلم از کجا اومده بود؟ رضا میرکریمی با توجه به شغل پدرش که ارتشی بوده در دزفول بزرگ میشه و خانواده مادریش در زنجان بودن. عروسی خاله کوچیک رضا میرکریمی در زنجان بوده و اونا سفر میکنن به زنجان. در کنار این شلوغی های عروسی، انتهای باغ، دوتا از باجناقا داشتن به فرض کشف گنج زمینی رو میکندن که نهایتاً به سنگ میخورن. سنگ بزرگی که نمیتونستن بشکننش. همین الگوی ذهنی تبدیل به یه حب قند میشه. اما اسم فیلم یه حب قند از کجا اومده؟ به گفته رضا میرکریمی اول دخترش چنین اسمی رو پیشنهاد میده، اما کمی بعدتر رضا میرکریمی از یکی از دوستاش یه اسمس میگیره که نقل میکنه این یکی از اشعار منتشر نشده سهراب سپهریه. اسمس چی میگه؟ زندگی جیره مختصریست، مثل یک فنجان چای و کنارش عشق، مثل یک حبه قند نوش جان باید کرد. من سلمان خورشیدی، رادیو سانسور رو میشنوید.